سلام، بلال طاهری هستم با پادکست سینپاد. امروز میخواییم با هم دیگه راجع به فروش آثار هنری صحبت بکنیم. با ما همراه باشین تا با هم دیگه این مورد رو هم بررسی کنیم با تمرکز بر هنرهای تجسمی. سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست 16 سینپاد که آخرین پادکست سال 1399 هست و امیدوارم که در سال 1400 سال بسیار خوبی داشته باشید، پر رزق باشه واسهتون و بتونید در دنیای هنر بهترین و موفق ترین سالتون رو بگذرونید. پیشا پیش هم عید رو بهتون تبریک میگم. این اپیزود میخواییم که راجع به فروختن آثار هنری با تمرکز به هنرهای تجسمی صحبت کنیم. توی اپیزودهای قبلی یه مقدار بیشتر تمرکزمون روی فروختن فیلم بود و خیلی از دوستان به من سوال پرسیدن که اگر بشه راجع به فروختن آثار هنری هم صحبت بکنیم، که این اپیزود رو کامل اختصاص میدیم به این موضوع، پس بنابراین با ما همراه باشید. فقط همین اول اپیزود بهتون بگم که هر چیزی که در دنیای هنر اتفاق میفته در خرید و فروش ها، مخصوصا در دنیای تجاری، یک کار سخته. یعنی شما هنر رو، این هنر هر چیزی که هست، فیلم، نقاشی، عکس، مجسمه است، هر چیزی که هست شما سخت میتونید بفروشید. بنابراین یک راه آسون خیلی سریع وجود نداره. و مسئله دوم این استش که خیلی از کسانی که شاید با شما صحبت بکنن نمیتونن به شما یک فرمول مشخص بدن و آدم ها معمولا تجربه های شخصیشون رو با شما در میون میذارن. پس بنابراین بهترین کار این هستش که شما یک سری تجربات دیگران رو که متوجه شدین خودتون بیاید و شروع کنید به تجربه کردن و حتما صبر داشته باشید و سعی بکنید که یک سری حداقل هایی رو رعایت بکنید. در واقع ما هم میخواییم در این اپیزود اون حداقل هایی که شما باید رعایت بکنید رو بهتون بگیم و تجربه شخصی شما، مثل همونطوری که در خلق اثر هنری با فرد دیگه متفاوته، تجربه شخصی شما در فروش اثرتون هم متفاوت خواهد بود. این بحث ما در واقع 7 سرفصل داره که اون سرفصل ها رو من ابتدا میگم و بعد آروم آروم راجع بهشون صحبت میکنه. اولین بحثی که میکنیم راجع به این هستش که فروختن اصلا در کجاها میشه فروخ و چه جاهایی وجود داره. بعد راجع به بازاریابی صحبت میکنیم، راجع به قیمت گذاری صحبت میکنیم، راجع به نحوه کار با گالری ها، راجع به کمیسیون ها یا جاهایی که روی اثر کار میکنن و هدیه دادن صحبت میکنیم، راجع به نحوه فروش آنلاین و در انتها هم به آخرین قسمت از در واقع بست میرسیم که وقت رسیدن پول و دریافت پول باید چه کارهایی رو انجام بدیم. ببینید، ما در کل میتونیم بگیم که 3 راه کلی وجود داره برای فروختن. یکی اینه که شما از طریق مکانهای واسطه‌ای مثل گالری ها، مثل در واقع فضاهایی که قرار داده میشه، جشنواره ها و رویدادها، نسبت به فروش اثرتون اقدام بکنید. یه راه حل دیگه این هستش که به صورت آنلاین اقدام بکنید و یه راه حل دیگه اینه که خودتون شخصا یک استودیو شخصی بگذارید و درون استودیو محلی هم برای فروش و خرید قرار بدید. اما اولین بحثی که بعد از شناخت محل‌های فروش میتونیم بهش بپردازیم بحث بازاریابیه. ببینید اینکه شما در چه محلی میخواید اثرتون رو بفروشید فرقی ایجاد نمیکنه در مابقی نکاتی که ما میخواییم بگیم، یعنی چه شما آنلاین بفروشید چه در گالری چه در استودیوتون، نیاز دارید به اینکه بازاریابی بکنید. بنابراین این بازاریابی خیلی مهمه. ما در یک در واقع اپیزود دیگه‌ای به بست راجب برند شخصی صحبت کردیم. خوبه که اون اپیزود رو حتما گوش بکنید و سعی بکنید برند شخصی خودتون رو ایجاد بکنید. به هر حال اولین قدم یا اولین سوالی که همیشه میتونه پرسیده بشه اینه که به عنوان یک هنرمندی که کمتر شناخته شده یا ناشناخته هست چطور باعث بشید که شناخته بشید. این شناخته شدن خیلی وقتها بر پایه اعمال خودتون و کارهایی هست که خودتون انجام میدید. البته حالا ما در یک اپیزود دیگه راجع به محبوبیت هم صحبت میکنیم. اینکه شما محبوب بشید و در سطح در واقع جهان یا سطح منطقه یا اون جایی که خودتون میخواید شما رو دوست داشته باشن فرق میکنه با اینکه شما رو بشناسن. مسلما محبوبیت پله بعدی در واقع مشهوریت هست. شما وقتی که شناختن شما رو، اون موقع امکان داره دی از شما خوششون بیاد یا از شما بدشون بیاد. در انتهای گام این هستش که شما به یک محبوبیت در واقع بالایی برسید. ولی برای شناخته شدن شما میتونید سری کارها بکنید. یکی از اون کارها بحث توسعه برند شخصی هست که شما بعد راجع به خودتون، شخصیتتون، شخصیت کارهاتون، سبکتون و تمام اینها فکر بکنید، یک ساختار درستی ایجاد بکنید که افراد بتونن شما رو با اون برند بشناسن. حتما باید شما در شبکه‌های اجتماعی فعال باشید. یکی از در دسترس ترین در واقع مکان‌ها الان مثل اینستاگرام، پینترست و جاهای دیگه که شما میتونید هنرهای تجسمی رو عکس بگیرید، ویدیو بگیرید و بگذارید. توی اینها باید فعال باشید و شروع بکنید آثارتون رو اونجا بگذارید، اخبارتون رو بگذارید. عرض کنم که اگر که یک در آینده برنامه‌ای هست، حالا چه گروهی چه انفرادی، اونها رو بگید، روایت بکنید، افراد رو با خودتون آشنا بکنید با نظریاتتون. ولی نیاز نیست که شما مثلا وارد موضع‌گیری های سیاسی یا چیزهای دیگه بشید، باید با کارتون صحبت بکنید. مورد بعدی این هستش که خب حالا من تمام این کارها رو کردم، وقتی که میخوام اثرم رو ارائه بکنم باید حتما اولین قدم من آماده سازی باشه و بعد از اون قیمت گذاری. شما باید برای نحوه ارائه اثرتون برنامه داشته باشید. این چطور عکس گرفته بشه مثلا ازش، مشخصاتش چطور نوشته بشن. اگر که مخاطبین شما بین المللی هستن بیاید و یک سری بروشورهای تهیه بکنید که به زبانهای مختلف هستش، دسترسیهای مختلف قرار بدید و اگر که قرار هست این رو قاب بندی بکنید، فکر بکنید راجع به قاب بندی هایی که میخواید انجام بدید یا حتی از قبل راجع به بسته بندی فرستادن اینجور چیزها فکر بکنید و کار خودتون رو بفهمید که در نهایت وقتی که دست اون خریدار خواهد رسید چطور میرسه. وقتی که این رو فهمیدید حالا میاد سراغ قیمت گذاری. واقعیت این استش که ما در واقع یک کار مشخص، فرمول مشخصی راجع به قیمت گذاری نداریم، ولی میتونیم بسنجیم با توجه به اتفاقاتی که در بیرون و آثار دیگه‌ای که افتاده و یک سری المان‌ها رو بیان بکنه. مسلماً که اثری که تاریخچه نمایش نداشته باشه، یعنی مثلا در جشنواره‌ای نرفته باشه، در گالری نرفته باشه، قبلا نمایش داده نشده باشه، نحوه قیمتگذاریش فرق میکنه با اونی که نمایش پیدا کردن یا جایزه گرفتن. میتونم مثبت و منفی باشه دیگه، حالا بسته به فرد هستش و اثر هستش. المان بعدی فروش های قبلی خود شماست. اینکه شما مثلا اثر مشابهی رو آیا قبلا فروختید، اگه فروختید با چه قیمتی فروختید. بحث بعدی این هستش که نحوه تحویل کار شما چطوره، یعنی شما میخواید این اثر رو دیجیتالی بفرستید، پرینت باید بشه، اصل اثر مثلا اگه نقاشی روی یک بوم دوباره باید کشیده بشه، نسخه کپی فرستاده بشه، نسخه اصل فرستاده بشه، سایز کار، اینکه شما اینو چند در چند در واقع میخواید بفرستید، مثلا یک مجسمه کوچیکه یا یک مجسمه بزرگ، یک عرض کنم بزرگتون نقاشی 10x10 یا یک نقاشی 40x40، نحوه در واقع قیمت گذاری شما رو تغییر میده. مبحث بعدی هم قیمت خود شماست. به هر حال هر هنرمندی میتونه بگه با توجه به میزان شناخته شدن، شناخته بوده که افراد چطور اونو میشناسن و اینکه تحصیلاتش چی هست، این آدم کارهای قبلیش چی بودن، میتونه برای خودش یک بیس قیمتی رو روشن بکنه. و مثلا شما اگه دانشجو هستین، مسلما قیمتی که خود شما در آینده روی کارتون وقتی که استاد میشید یا فارغ التحصیل میشید باید فرق داشته باشه و قیمتی کسایی که دانشجو هستن یا اصلا در ابتدای کار هستن مسلما باید کمتر از کسایی باشه که الان در درجه استادی و بالاتر هستن. بنابراین شما در آیندهتون هم ببینید و به نسبت آیندهی که قرار هست قیمتهای بالاتری بدین، بدونید که آرام آرام بعد این قیمتتون رو بالا ببرید. یه راه دیگه این هستش که شما بیاید از دیگران بپرسید که اونها چه قیمتی گذاشتن. برید تو گالری ها که الان دارن برگزار میشد ببینید که افراد چه قیمتی گذاشتن. میتونید از طریق اونهایی که سایت دارن نگاه بکنید که چجور هست کارشون. و حالا یه بیس دیگه‌ای که می‌خوایم به کار ببرید این است که ببین اصلا روی کاغذ بنویسید که چقدر مواد مصرف کردید، قیمت موادتون رو در بیارید و بعد ببینید چند روز کار کردید و مثلا یک دو تا چهار تا بکنید که فرضاً یک فردی با تحصیلات شما و مثل شما در ازای یک روز چقدر دستمزد میگیره و شما چند ساعت مثلا کار کرد روی اون اثرتون و قیمت گذاری مثلا منصفانه رو ایجاد بکنید. بعد از اون به حال هزینه های انتقالات بانکی احتمالاً هست، هزینه های تبلیغات هست، هزینه های دیگران هست، اینا هم هزینه ها رو مشخص میکنه. در قیمت گذاریتون همیشه در نظر داشته باشید که یک جای تخفیفی بگذارید، به خاطر اینکه در همون مسئله بازاریابی این تخفیف ها خیلی کمک میکنه. مثلا شما در بازاریابیتون میتونید که یک وبسایت بزنید و داخل اون وبسایتتون یک فروشگاه بگذارید. حالا اون فروشگاهتون میتونه گالری باشه که به صورت آنلاین آثار شما رو نشون میده، مشخصات رو نوشته، انواع مختلفش رو نوشته، در اون وبسایت خبرهای شما کار میشه. میتونید اونجا دو نوع فروش بگذارید. یه فروش این هستش که قیمت رو همونجا بنویسید و افراد از طریق درگاه‌های بانکی به صورت مستقیم پرداخت بکنن، یا یعنی که بگید تماس بگیرن باهاتون و شما بخواید با توجه به فرد، یه وقتایی افراد این کارو میکنن با توجه به شخصی که خریدار هست قیمتاشون رو مشخص بکنن، که تقریبا میشه گفت کار اشتباهیه. شما این قیمتتون رو در واقع در سایت که گذاشتید یا وقتی که میخواید اصلا به صورت فیزیکال مثلا بفروشید، اومدید در قسمت بازاریابیتون سعی کردید به جز شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه اجتماعی فیزیکال رو هم گسترش بدید. در بیشتر در مثلا کافه ها میرید، در مراسم ها میرید، در جمع های خانوادگی میرید، اونجا بعد در نظر باشه باشید یه نکته ای رو که هیچ وقت نگید. مثلا اگه شما معلمید، وقتی میخواید خودتون رو معرفی کنید به یک سری افراد دیگه، بگید من معلمم، نه بگید من هنرمندم. این باعث میشه که شما افراد براشون سوال ایجاد بشه، خب شما هنرمندی، چه هنری داری؟ و بعد بهشون نشون بدید. با خودتون مثلا یک تبلتی داشته باشید که داخل اون تبلت آثارتون وجود داشته باشه، که هر وقتی نیاز شد به افراد بتونید اونها رو با کیفیت بالا نشونشون بدید. خب داشتم میگفتم که در قیمت گذاری با توجه به اینکه محل فروشتون کجاست، مثلا در آنلاین دارید میفروشید، میتونید که با توجه به اینکه این مقدار هزینه های بازاریابی یا اینهاتون کمتر هستش، یک تخفیفی اونجا بگذارید. یا اینکه مثلا بگید اگه یه نفر از این اثر دو تا خرید، مثلا من 20% تخفیف میدم. اگه برای کسایی که کلکسیون دارن یا کسایی که مغازه دارن، مثلا میخوان یک سری اثرات شما رو بخرن و به دیگران بفروشن، تخفیف متفاوتی قرار بدید. پس بنابراین اینها رو باید در نظر بگیرید. این موارد تا اینجا در واقع خدمتتون گفتم. اجازه بدین که در بخش بعدی راجع به کار با گالری ها و مابقی مسائل با هم دیگه صحبت کنیم. از اینکه تو این بخش هم همراه ما هستین و دوستانتون رو دعوت میکنید تا به ما بپیوندن، در شبکه‌های مختلف ما رو دنبال بکنن، سابسکرایب بکنن و گوش بدن به پادکست ها، خیلی ممنونم. پادکست هایی که منتشر کردیم در سایتمون highsubmit.ir و در پادکسترهای مختلف منتشر میشه و شما میتونید به راحتی به اونها دسترسی داشته باشید. این بخش من میخوام راجع به ادامه نحوی فروش صحبت بکنم. اولین بحث این است که خب شما حالا خودتون اون کارها رو انجام دادید، قیمت گذاریتون هم کردید، حالا میخواین شروع کنید به فروختن. اون سه تا حالتی که خدمتتون عرض کردم، یکیش این بود که شما با گالری ها کار بکنید. حالا یا بعد با گالری ها کار بکنید به صورت مستقیم، یعنی خودتون بدید و با گالری ها صحبت بکنید و ببینید آیا اثر شما رو بر میدارن یا بر نمیدارن، یا اینکه یک سری واسطه هایی که حالا معمولا به کیوریتور معروف هستن، اینها رو پیدا بکنید و باهاشون قرارداد ببندید. معمولا مزیت هایی که یک کار با کیوریتور داره این هستش که اونها به هر حال آدم های متخصصی هستن، میتونن شما رو در نحوه های قیمت گذاری، حتی در بازاریابی، در ساخت برند شخصیتون راهنمایی بکنن، کمک بکنن. اونها افرادی هستن که ارتباطات خوبی دارن، یعنی به هر حال امکان داره سال هاست دارن این کار رو میکنن، بنابراین یک سری لیست هایی دارن، یک سری آدم هایی رو میشناسن که خیلی خوب میتونه کار شما رو و با سرعت بیشتری به نسبت اینکه مستقلا بخواید کار بکنید به نتیجه برسونن. از سمت دیگه خریدارها به اینها اعتماد دارن و شاید چون قبلا با اینها سابقه خرید و فروش دارن، به حرفشون اعتماد بیشتری دارن، به سلیقه‌شون اعتماد بیشتری دارن. از طرف دیگه بعضی از این افراد به خوبی شناخته شده هستند، یعنی اینکه گالری ها از دست اینها میگیرن، خریدارها از دست اینها فقط میگیرن و ترجیح میدن که مستقیما گاهی وارد معامله مالی با هنرمند نشن، به خاطر اینکه یک سری مسائل مثل نوشتن قرارداد، مثل شرایط تحویل، شرایط در واقع بازگشت و اینها وجود داره که آدم ها، کسایی که خریدارن و میخوان پول بدن، شاید راحت تر باشن که با گالری یا با کیوریتور داشته باشن. همین کیوریتور هم خب با گالری ها ارتباط دارن و میتونن شاید کار شما رو در گالری ها، در فستیوال ها، در رویدادها ها، در مسابقات بفرستن و باعث بیشتر شناخته شدن شما بشن. معمولا این کیوریتورها قراردادی که می نویسن 10-20% از فروش شما را هم بر می دارن. یعنی اگر شما با یک کیوریتوری می خواهید قرارداد ببندید، باید در نظر داشته باشید که در قراردادتون 10-20% از اون مبلغ فروش کارتون برداشته میشه. در این حالا یک قسمتی هم بعدا راجع به نوشتن قرارداد صحبت میکنیم، مسائل حقوقی، که حتما توصیه میکنم این قسمت حقوقی کار رو خیلی بهش توجه بکنید. تو سایتمون هم خیلی مطلب گذاشتیم و میگذاریم و امیدوارم که بتون کمک بکنه، چون خیلی از دوستان تو این قسمت مشکل دارن. اگر که شما حالا با گالری ها وارد در هر طریقی به هر نحوی به گالری کارتون کشیده شد، بدونید که حدود 50% فروش رو معمولا گالری ها بین 30-50% از مبلغ فروش رو بر می دارن. بنابراین علت اینی هم که این کار رو می کنن نستش که خب خیلی راحت تر اونها می تونن بفروشن، مخاطب بیشتری دارن، معمولا مخاطب تخصصی دارن، یعنی گالری میدونه که در این گالری این خریدارها میاد و آثاری رو میبره که متناسب با خودش هست، بازاریابی خوبی دارن به خاطر اینکه برنامه‌های منظمی رو معمولا اجرا میکنن، رویدادهای منظمی رو اجرا میکنن، تبادلات دارن با گالری‌های دیگه و با کیوریتورهای دیگه. عرض کنم بزرگتون که یک سری مشتری های ثابتی رو معمولا دارن که این مشتری ها حالا ارگان ها هستن، آدم ها هستن، مجموعه دار ها هستن. با این افراد اینها میتونن بهتر در واقع ارتباط برقرار کنن. و این مسئله ای که وجود داره اینه که مثلا اگه شما خودتون شخصا بیاد اقدام بکنید، شاید یک اثر خودتون رو مثلا 100,000 تومان بتونید بفروشید، ولی وقتی بهش در گالری اون گالری بتونه اون رو 3,000,000 تومان بفروشه، بنابراین اونها قیمت بالاتری هم در واقع معمولا روی کارها میتونن داشته باشن و کار رو با قیمت بالاتری بفروشن. از سمت دیگه حضور شما، حضور اثر شما در بعضی از گالری ها باعث اعتباردهی به شما میشه. یعنی اینکه اثر شما در فلان گالری داره نمایش پیدا میکنه و برای فروش هست، میتونه جزء سی وی شما و رزومه شما قرار بگیره. عرض کنم بزرگتون که در هر صورت شما وقتی که با اون کیوریتور یا با اون گالری قرارداد میبندید، من یک توضیح بدم که یک سری موارد رو باید در نظر بگیرید. مثلا شما باید این مباحث درصدی رو کامل مشخص بکنید که این درصد به چه صورت تقسیم میشه. اگر قرار هستش که شما کار نمونه رو در مثلا اون گالری قرار دادید و بعد از که مشتری پسندید براش یه کار دیگه انجام بدید، کار جدیدی یعنی درست بکنید، بعد مشخص بکنید که چه میزان پیش پرداخت بده. معمولا در این کارهای سفارشی توصیه این هستش که 50% حداقل به عنوان پیش پرداختی که غیر قابل بازگشت باشه شما در نظر بگیرید. و اگر هم در بندهاتون بنویسید که در یک تاریخی که قبل از اتمام کار بوده و اون مشتری پشیمون بشه، چطور این وقتی که شما گذاشتید باید جبران بشه و از نظر مالی چطور باشه. در قراردادهاتون اون بحث تخفیف هایی که عرض کردم رو در نظر بگیرید که این تخفیف ها اگه قرار شد داده بشه از درصد کی کم بشه و چطور باشه. هزینه هایی که انجام میشه مثل مالیات ها، مثل عرضم به خدمتتون که بازاریابی ها، اینها از درصد چی کسی قرار هست کم بشه. میزان زمان قراردادتون رو مشخص کنید که از کی شروع میشه و کی تموم میشه و در اون قرارداد بگید که دقیقا ذکر بکنید که چه آثاری از شما تحت کنترل اون شخص یا گالری در میاد. راجع به مباحث در واقع بازگشت کار در صورتی که شما کار فرستادید و اتفاقی واسه کار افتاده بود، یعنی که یه دفعه اون شرایط مشتری عوض شد و حالا خواست برگردونه، اینها رو همه مشخص بکنید که به چه طریقی خواهد بودش، که اگه لغو شد یا هر چیزی باید چی کار بکنید. و این قراردادتون رو در اون حقوق در واقع اثر رو مشخص بکنید، یعنی که مثلا آیا وقتی شما این اثر رو به اون شخص فروختید اون اجازه داره مثلا فرض بکنید یک نقاشی شما فروختید یا یک عکسی رو فروختید، اون شخص اجازه داره که بیاد اون رو داخل شبکه‌های اجتماعی نشون بده، آیا اجازه داره مثلا اون رو در روی تیشرت روی یک مواد تبلیغی چاپ بکنه، آیا میتونه اون رو مثلا برای دیگران بفروشه و به دیگران منتقل بکنه، آیا میتونه از روش کپی ایجاد بکنه. اینها رو همه باید در نظر بگیرید و توی کارتون حواستون باشه که توی قرارداد اینها رو انجام بدید. حالا حتی اگه شما اومدید و این دو تا مورد رو انجام ندادید، موارد دیگه ای هست که هنوز شما بتونید از اون پول در بیارید. مثل اینکه مثلا بعضی اوقات شما میایید به جمع دوستانه ای، به حالا یک کافه مثلا میگه یا یک سازمانی میگه آقا من میخوام یک مراسمی برگزار کنم، شما بیا مجسمت رو اینجا بذار، بیا این عکس توی یه هفته اینجا بذار، یا در جشنواره شرکت میکنید. توی اینها هم باید حواستون باشه، به حال همیشه امکان داره یک نفر ببینه کار شما رو و بخره، بنابراین وقتی که میخواید به کسی اثرتون رو بدید حتما بگید که این اثر شما اگر خریدار پیدا شد چطور مراودات مالی خواهد بود. قبل از اینکه اثر از استودیو شما خارج بشه، از خونه شما، از هر جایی که اون خلق کردید خارج بشه، ازش تصویر درست بکنید که در موقع بازگشت یا اگه در گالری رفت یک مدرکی داشته باشید که قبل از تحویل به اشخاص به چه حالتی بوده. در بازاریابیتون هم این خیلی مهمه که مثلا از روند تولیدتون عکس بگیرید، فیلم بگیرید، در اون شبکه‌های اجتماعیتون پخش بکنید، نشون بدید. این باعث میشه که افراد در واقع به قولی انگیجمنتشون با شما بیشتر بشه و که داستان مثلا خلق این رو بدونن احتمال تمایلشون به خرید شاید بیشتر بشه. حالا شما اگر به اون گالری‌های فیزیکی نرفتید، امکان داره که مثلا بیاید در سایتتون اون فروشگاه رو ایجاد بکنید، یا یعنی اینکه بیاید از یک سری پلتفرم‌های آنلاین استفاده بکنید. ببینید اگر که خودتون درست کردید و در وبسایت خودتون دارید می‌فروشید، حتما در وبسایتتون اطلاعات تماستون رو چک بکنید درست باشه. من خیلی وقتا می‌بینم مثلا ایمیلی که قرار میدم، شماره تماسی که قرار میدم، راه‌های ارتباطی که قرار میدم خراب، اشتباه، در دسترس نیست. معین بکنید که پرداخت‌ها چطور باشن. حتما در سایتتون به صورت آنلاین تخفیفاتی رو به صورت دوره‌ای یا به صورت منظم در نظر بگیرید که افراد بتونن بهتر در واقع ببینن کار رو. یا اینکه اگه خواستید از پلتفرم ها استفاده کنید، ما یک سری پلتفرم هایی داریم که شما میتونید برید اونها رو چک بکنید، هم اونجا میتونید آثارتون رو بذارید. بعضی اوقات به عنوان حتی یک حالت رزومه‌ای برای شما خوبه که مثلا بیاید به دیگران اون لینک رو بفرستید و اونها برن ببیننش. مثلا من دیدم که در اون سایت اتسی یا آرتسی، تو این دوتا سایت بعضی از دانشگاه‌ها وقتی که میخوای اپلای کنی واسه شون میگن لینک کاراتو در اونجا به ما نشون بده و براشون به اون پورتفولیو مثلا این چیز کافی هستش. این سایت ها حالا داخل اینترنت خیلی از سایت ها شروع کردن به این بخش فروش آثار هنری رو اضافه کردن، هم در ایران هست هم در خارج از ایران هست. تو اینها تکلیف های خودتون رو میتونید انجام بدید و بگذارید، تصمیم بگیرید، ببینید کدوم قیمتش بهتره، کدوم شرایط و مقرراتش بهتره، کمیسیون کدوم بهتره، مخاطب کدوم به اثر شما بیشتر میخوره. شاید یه وقت اصلا شما به نظرتون رسید که در یک پلتفرم غیر تخصصی مثل ایبی یا آمازون برید بفروشید. ببینید کجا بازاریابی برای خود شما راحت تره، چون داخل این نوع از پلتفرم ها معمولا باز بازاریابی بر عهده خود شما میشه. یعنی فکر نکنید که مثلا اگه یک فیلمتون حالا یا اثر هنریتون، هنری تجسمیتون رو در مثلا آمازون قرار دادین میان مردم میریزن میخرن. نه، تا نبینن کسی نمیخره. برای دیده شدن شما باید یک بازاریابی خوبی رو انجام بدید. عرض کنم بزرگتون که این مسائل رو هم در بحث فروش آنلاین باید در نظر بگیرید. مسئله بعدی که بحث آخرمون هست و دیگه میبندیم ماجرای امروزمون رو راجع به فروش آثار هنری، این استش که حالا به هر طریقی شما تونستید اثرتون رو بفروشید، یک موقعی میرسه که دیگه شما باید پول رو دریافت کنید و اثرتون رو بفرستید. حالا یک اشاره‌ای کردم که حتما بر اساس قراردادتون اقدام بکنید، موقعی بسته‌بندی در نظر بگیرید که اثر سالم به دست اون شخص برسه. اگه قرار هست از طریق ایمیل فرستاده بشه یا از طریق پلتفرم‌های آنلاین فرستاده بشه، داخل اون قراردادهاتون ذکر بکنید نحوه رسیدن اثر به شخص رو. اگر که یه وقتی تخفیفی دادید به کسی، موقع صدور فاکتور قیمت اصلی اثر رو بنویسید. مثلا این اثر من 100,000 تومان بوده ولی من 20% تخفیف دادم و شده 80,000 تومان. داخل فاکتور بنویسید که این اثر 100,000 تومانه و من 20% تخفیف دادم و 80 تومان دارم به شما میدم. بشه مورد دیگه که داخل فاکتورتون رعایت بکنید این استش که نحوه پرداخت رو بنویسید، اینکه مثلا چک داده به شما، قرار واریز بکنه، قبلا یه مقدار از پول داده، از درگاه‌های آنلاین قرار هست پرداخت بکنه، این رو بنویسید. یک گوشه رو هم بذارید که مشخصات اثر نوشته بشه، که مشخص باشه چه اثری رو دارید شما فاکتور میکنید. حتی من دیدم بعضی ها مثلا میان یه حالت عکس کوچیکی رو از همون اثر توی اون فاکتور قرار میدن، اگر یه دونه اثر دارن میفروشن، یا یک کاتالوگی رو مثلا به اون زمینه میکنن، میگن که این زمینه آثار داخل این کاتالوگ مثلا شماره فلان فلان یا اسم فلان فلان فروخته شد. و یکی دیگه بحث همون ماجرای حقوق اثر رو دوباره اینجا ذکر بکنید که حالا که من دارم طبق این فاکتور و این پولی که رد و بدل شد این اثرامو میدم، این موارد از حقوق این اثر به این شخص داده شد. و بعد بحث بازگشت، اینکه آیا این اثر شما قابل بازگشت هست یا نیست، اینکه اگر اون شخص لغو میخواد بکنه چطور لغو میکنه. بنابراین اینها رو هم داخل اون فاکتور بنویسید که خیلی مهم و حیاتی هست. خیلی ممنون که این اپیزود هم با ما بودین، امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. یادتون نره که ما رو معرفی کنید به دوستانتون و اگر نظری یا سوالی دارید حتما از راه‌های مختلف، ایمیل، واتساپ، تلگرام، سایتمون، در کامنت ها، در هر جایی که این پادکست رو میشنوید میتونید بپرسید و ما حتما به اون جواب میدیم، مثل اینکه این اپیزود به درخواست دوستانی بود که به ما فیدبک دادن. خیلی ممنونم، روزتون خوش.